بخش موسیقی رو هم با هم شنیدیم. همچنان برنامه مروارید شرق رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. میرسیم به بخش شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کردند. قرقیزها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. قرقیز به نوزادانت می‌گویند و پس از به دنیا آمدن نوزاد، مهمانی بزرگی برگزار می‌شود. زنان تجربه زایمان دارند و سن بیشتری دارند، در این مهمانی نقش ماما را دارند و کمک می‌کنند. پس زایمان، ماما بند ناف را بریده، نوزاد را تمیز می‌کند و او را در پارچه‌ای سرخ رنگ قنداق می‌کند تا به مردانی که بیرون در انتظار هستند نشان دهد. پدر و پدر بزرگ نوزاد سوار بر اسب این خبر فرخنده را به بستگان و همسایگان می‌رسانند. پارچه رنگی نیز بر در اتاق مادر آویزان می کنند تا مردان سرزده وارد اتاق مادر نشوند. مهمانی گهواره در روزهای هفتم یا نهم تولد نوزاد برگزار شد. در ابتدای مهمانی مادر یا مادر بزرگ نوزاد را تمیز می کند و به مهمانها نشان می دهد. سپس یکی از زنان سال خورده تر به نمایندگی از مهمانها صحبت می کند و کودک را در گهواره قرار می دهد و با لمس کردن بینی کودک او را به گریه می اندازد تا مهمانها با شنیدن صدای گریه از سلامت او اطمینان حاصل کنند. 40 روز پس از به دنیا آمدن نوزاد مهمانی 40 روزگی گرفته می شود. برای نوزاد لباسی 40 تکه و رنگارنگ تهیه می شود. یک انگشتر یا گردنبند طلا در تشتی قرار می دهند و نوزاد را داخل آن می گذارند. پس از شستشو در میان اتاقی که 40 شمع در آن روشن شده، نوزاد را 40 بار دور شمع‌ها می گردانند. مهمان ها 40 تکه شیرینی شیری و گندم را در ظرفی می ریزند و در برابر نوزاد قرار می دهند. در پایان نخستین خانومی که هنگام حمام کردن آب روی کودک ریخته، پارچه سرخ رنگ را از روی در اتاق مادر بر می دارد.
در مراسم تولد 1 سالگی 12 کودک به جشن تولد دعوت می شود و با گوشت بره و اسب از آنها پذیرایی می شود. در ابتدای مهمانی خوراک ها روی میز قرار می گیرند و از مهمانان پذیرایی می شود و سپس شمعی روی میز روشن می شود و کودک باید آن را خاموش کند. به نشانه 12 ماهگی یا همان 1 سالگی 12 قاشق شیر به کودک خورانده می شود. مهمان های کوچک این مهمانی همراه با هدایای خود شیرینی شیری نیز هدیه می دهند. بزرگترها با بریدن 12 تکه گوشت در مهمانی شرکت می کنند و به کودک غذا می دهند. پس از پذیرایی کودکان به بازی های مورد علاقه خود می پردازند. قرقیز ها به کودکان خود در 5 سالگی سوارکاری یاد می دهند و برای اولین سوارکاری آنها مهمانی ترتیب داده می شود. اسبی 2 یا 3 ساله به همراه تمام وسایل سوارکاری آماده می شود. اسب کوچک سرخ رنگ با رشته و پارچه ها و گل های سرخ آراسته می شود. پدر کودک او را سوار بر اسب و شروع به راه بردن می کند و سپس 5 تا 7 کودک دیگر اسب را به همراه کودک می چرخاند.
همراه شما هستیم با مروارید شرق از رادیو فرهنگ. ازتون دعوت میکنم شنونده که بخش نگاهی به چین باشید. همراه باشید با همکارم فاطمه ساختوار.
روابط چین و ژاپن. پرداخت غرامت جنگی یکی از مسائل در روابط چین و ژاپن است. دولت ژاپن در جریان مذاکرات درباره عادی‌سازی روابط با چین آشکارا اعلام کرد که در جنگ دوم جهانی تلفات و خسارات سنگینی به مردم چین وارد کرده و دولت ژاپن این اقدامات خود را بازنگری می‌کند. سپس دولت چین با توجه به منافع ملی و توسعه روابط خود با ژاپن از درخواست غرامت جنگی از ژاپن صرف نظر کرد و در سال 1972 این موضوع را در بیانیه مشترک دو کشور قرار داد. چین در سال 1978 با تصویب پیمان صلح و دوستی چین و ژاپن بار دیگر بر صرف نظر از غرامت جنگی از ژاپن تاکید کرد. از دیگر مسائل موجود در روابط چین و ژاپن، بقایای سلاح‌های شیمیایی ژاپن در چین است. ژاپن در دوران تجاوز به چین در جنگ دوم جهانی با نقض پیمان بین‌المللی از سلاح شیمیایی استفاده کرد و باعث تلفات سنگین مردم چین شد. ارتش ژاپن در زمان شکست مقادیر هنگفتی مواد و سلاح‌های شیمیایی را زیر خاک دفن و یا به دلیل ناتوانی از بازگرداندن آنها این مواد و تسهیلات را رها کرد. تا کنون در بیش از 10 استان و منطقه چین سلاح‌های شیمیایی ارتش ژاپن پیدا شده است. با توجه به آنکه این سلاح‌ها بیش از 50 سال در معرض فرسایش ناشی از باد و باران قرار گرفته، گاهی به محیط زیست نشت کرده و تهدید بزرگی برای جان مردم محلی چین به شمار می رود. دولت چین در دهه 80 قرن گذشته از دولت ژاپن خواست که این مسئله را حل کند. در ماه ژوئیه سال 1997 دولت چین و ژاپن یادداشت تفاهمی برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی باقی مانده ژاپن در چین امضا کردند. اکنون نهادهای دولتی دو کشور درباره چگونگی از بین بردن هرچه سریع‌تر این سلاح‌های شیمیایی رایزنی می‌کنند. در سال 2001 جانچیرو کومی به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب شد. وی با نادیده گرفتن احساسات مردم کشورهای آسیایی آسیب دیده از تجاوز ژاپن و مخالفت بسیاری از مردم ژاپن، هر سال عبادتگاه یاسوکونی را زیارت کرده و این کار او مورد نکوهش شدید کشورهای آسیایی شرقی قرار گرفت. به این ترتیب روابط چین و ژاپن نیز دچار افول شد.
Thank you. همچنان همراه شما هستیم با برنامه مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای شما هستیم. سامانه 162 در تهران و شهرستان، همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان منتظر نظرهای سازنده شما هستند. قطعا همکارانم در روند برنامه از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. ازتون دعوت میکنم شنونده نمایشی باشید که بر اساس افسانه ها و داستان های چینی تهیه شده.
چیائو داو بر اساس داستانی از کشور چین.
سالها پیش در سرزمین چین مردی به نام چیائو داو زندگی میکرد. اون مردی سخت‌کوش بود که از اول عمرش به کارهای آسون گماشته شده بود. آنچنان که همیشه در سلسله هان به عنوان کاتب یا نویسنده مشغول به کار بود و هیچ وقت کارهای مهم دربار به اون محول نمیشد. اما در یکی از روزها که سلسله هان در جنگ به سر می برد و نامه بر میدون جنگ نیامده بود، اتفاق مهمی برای چیائو داو افتاد.
چیائو، باید همین امروز با این نامه به میدون جنگ بری و این نامه رو به فرمانده برسونی تا دستور رو اجرا کنه.
حالا برم یا نرم؟ آره باید برم، الان فرصت خوبیه که خودم رو نشون بدم. بس میرم، شاید تو میدونه جد کاری بیشتری از من بر بیاد تا اینکه اینجا بشیدم و هی بنویسم.
به این ترتیب چیائو داو با سرعت به طرف میدون جنگ رفت و پیامو برای فرمانده برد. اما وقتی به اونجا رسید متوجه شد که دشمن تونسته ضربه سختی به سپاه خودی وارد کنه. این بود که تصمیم گرفت به میدون جنگ بره.
محاله بذارم تو به میدون بری.
خواهش میکنم برید من برم به میدون. مطمئن باشی سربلندتون میکنم فرمانده.
چیائو داو به میدون رفت و وسط میدون جنگ شروع به جنگیدن کرد و تونست به عنوان مهره مهم نقش بزرگی در پیروزی سپاه سلسله هان داشته باشه. همین مسئله باعث شد تا در گذر زبان اون به یکی از فرمانده های بزرگ سلسله هان مبدل بشه. اما در یکی از جنگ ها به شدت آسیب دید، اونطور که سربازا مجبور شدن اونو به پشت میدون جنگ برگردونن و ترتیب لشکر از وجود اون محروم شد.
چیو، وقت اون رسیده که برای مداوا بری عقب. تو تا همین جا هم با دلاوری خدمت خیلی بزرگی به سرزمینت کردی.
نه، من جایی نمیدم، من همینجا میمونم و جنگ میکنم.
چیو به میدون برگشت. سازا از باگشت او به میدون آنچنان قدرت و نیرو گرفتن که باخته رو با برد عوض کردن. به این ترتیب چیائو داو تبدیل به یک افسانه شد. این افسانه تا سالهای سال در دل فرماندهان سلسله هان باقی موند، اونچنان که اونا در بسیاری از نبردها از چیائو داو به عنوان افسری دلاور نام می بردن که با بازگشت خودش و فداکاری در میدون جنگ همه چیز رو به نفع اونا تغییر داده بود. اون نماد روحیه بود و قدرت رو به سپاه شکست خورده برگردونده بود. چیائو داو در همون جنگ از شدت جراحت جان باخت، اما همیشه نامش در بین سربازان زبان زد بود.
همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه مروارید شب در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه، بشنوید.
به نام خدای مهربان، مردم سلام، به بخش گزارش برنامه مروارید شهر خوش آمدید. در مجموعه گزارش هایی که در خصوص اشتراکات فرهنگی هنری کشور ایران و چین تقدیم حضورتون کردم، امروز هم یه بخش دیگری از این اشتراکات فرهنگی هنری دو کشور ایران و چین رو اگر موافق باشید از زبان خانم دکتر نسرین دستان، فوق دکترا در تاریخ هنر چین، بشنویم. خانم دکتر، سراپا به گوش هستیم به اتفاق شنونده های محترم برنامه مروارید شرق.
بله، در جلسات قبل راجع به بحث دین ما صحبت کردیم. یک پرانتزی من اینجا باز بکنم، قبل از اینکه ایرانی ها به نوعی در واقع عامل گسترش دین اسلام در چین شن، ما باید بگیم که تقریبا میشه گفتش که 4 دین اصلی در چین رو در واقع ایرانی ها پای گزارش بودن، از جمله در درجه اول البته اسلام. قبل از در واقع اسلام ما دین معنویت رو داریم که بسیار عمیق در چین در واقع ریشه داشت، همینطور آیین زرتشت و همینطور آیین نستوری یا مسیحی که توسط نستوریان ایرانی در واقع در چین گسترش پیدا کرده، و همینطور این ادیان پل ارتباطی بین فرهنگ ایران و چین شدن. میدونید که در چین باستان از جهت آیین در واقع تفکر و آیین فلسفی دو تا در واقع دین بومی وجود داره، یکی آیین کنفوسیوس و یکی آیین داوی یا لاوتس. حتی آیین بودا هم جز آیین‌های وام گرفته شده از فرهنگ هندی به نوعی. به همین جهته که این ادیان با ادیان یا در واقع تفکرات فلسفی چینی تونستند که به در واقع رشد این فرهنگ کمک بکنن.
در برنامه قبل در خصوص ورود بعضی از واژه‌ها به زبان چینی یه قدری صحبت کردیم. از این واژه‌هایی که حالا ورود پیدا کرده به زبان چینی از طریق کشور عزیزمون ایران، در خصوص هم خانم دکتر دستان عزیز قدری صحبت بفرمایید.
البته این رو باید متخصصان زبان و ادبیات فارسی و همینطور آشنا به زبان ادبیات چینی پیگیر باشن. من باید اینجا اشاره بکنم به این که در واقع ارتباطات فرهنگی چین، شاید خیلی به نظر این تأثیرات کم بیاد، اما ما ریشه برخی از این در واقع کلمات رو که امروزه هم کاربرد داره در فرهنگ چین، اگر ریشه یابی بکنیم به فرض به هر حال میتونیم پیدا بکنیم. برخی از ارتباطات فرهنگی رو ما اگر بخوایم به دقت نگاه بکنیم، میبینیم که شاید یک علت خیلی کوچیک داشته باشه ولی خیلی عمیق و ریشه دار شده. به فرض میگن که میوه انار در زمان تانگ از ایران در واقع به چین رفته و تا قبل از اون در چین موجود نبوده، که در زبان چینی میوه انار به اسم شیلیو در واقع نامیده میشه. این میوه همونطور که در ایران خیلی ارزشمنده و به نوعی به عنوان یکی از میوه‌های بهشتی در واقع به حساب میاد، شاید بشه گفتش که در چین هم داره همین ارزش و مرتبه هست.
در شروع برنامه خبری رو از کشور چین شنیدید. خواهش میکنم به تکرار این خبر توجه بفرمایید.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت برجام یک توافقنامه چند جانبه مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل است و برای حفظ نظام منع گسترش سلاح هسته‌ای و صلح و ثبات در خاورمیانه بسیار مهم است و باید به طور همه جانبه و مؤثر به اجرا گذاشته شود. اتحادیه اروپا و کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان دیروز 19 اردیبهشت در بیانیه‌ای مشترک اظهار کردند همچنان از حفظ همه جانبه برجام حمایت می‌کنند و بر پایبندی ایران بر همه تعهدات خود در موضوع برجام اصرار می‌ورزند و نسبت به خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم متاسفند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز همان روز اعلام کرد به گفتگو با ایران کرده. با سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در نشست خبری درباره این تحولات گفت خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم یک جانبه علیه ایران و اجرای به اصطلاح داوری درازدست توسط آمریکا منجر به وخامت اوضاع در منطقه شده و چین نسبت به آن متاسف است. در اینجا بار دیگر تأکید می‌کنم مقابله و درگیری راه برون رفت از مسئله نیست و گفتگو و مشورت یگانه راه حل است. از همه طرف‌ها دعوت می‌کنیم خیشتنداری را حفظ و گفتگو را تقویت و برای حفظ برجام تلاش و از نقض برجام پرهیز کنند. مایل نیستیم شاهد نوسانات شدید در بازار انرژی یا وخامت اوضاع در خاورمیانه باشیم. چین همچنان تعهدات خود در موضوع برجام را مراعات می کند و به اتفاق دیگر طرفهای برجام برای حفظ آن تلاش خواهد کرد. جلسه استماع پرونده استرداد خانم منوانجو مدیر امور مالی شرکت هواوی چین 18 اردیبهشت در دادگاه عالی استان بریتیش کلمبیای کانادا برگزار شد. وکلای خانم منگ در این جلسه اظهار کردند درخواست آمریکا برای استرداد خانم منگ بی‌پایه و اقدام کانادا در بازداشت وی نیز غیرقانونی است. وکلای خانم منگ عنوان کردند اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پرونده ایشان نشان می‌دهد این پرونده دارای اهداف سیاسی است. قاضی دادگاه این دفاع را وارد ندانست ولی تصمیم گرفت جلسات بعدی بین 23 تا 25 سپتامبر و 30 سپتامبر تا 4 اکتبر برگزار شود. شرکت هواوی نیز پس از جلسه استماع بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است شرکت هواوی معتقد است خانم منگ همیشه بیگناه بوده است. ما معتقدیم بازداشت خانم منگ در کانادا به دستور آمریکا نوعی سوء استفاده از مراحل دادگستری است. در پس آن عوامل سیاسی نهفته است نه عوامل حقوقی و دادگستری. طبق این بیانیه وکلای خانم منگ در جلسه استماع دادگاه عالی استان بریتیش کلمبیا به 3 مورد مهم اشاره کردند. 1. اتهامات علیه خانم منگ کاملا بی‌پایه است. 2. عملیات دستگاه‌های زیربط کانادا متوجه خانم منگ که در آن ماموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز شرکت داشتند بارها حقوق خانم منگ در منشور حقوق و آزادی کانادا را به شدت نقض کرده است. پلیس سوار کانادا در حالی که حکم بازداشتی نشان نداده به بهانه بازرسی تشریفاتی افراد ورودی خانم منگ را بازداشت و بازرسی کرد. خانم منگ نیز بعدها از دادگاه خواست پلیس سوار سلطنتی، اداره خدمات مرزی و وزارت دادگستری کانادا مدارک و شواهد مربوط را نشان دهند. 3. بازداشت خانم منگ با اصل جرم دوگانه اصل محوری قانون استرداد کانادا مغایرت دارد. اتهامات آمریکا علیه خانم منگ به بهانه تحریم آمریکا علیه ایران است، اما کانادا هنوز تحریم مالی علیه ایران را آغاز نکرده است. بدین ترتیب خانم منگ از این لحاظ در کانادا مرتکب هیچ جرمی نشده و به معیار جرم دوگانه موضوع قانون استرداد نرسیده است. وکلای خانم منگ همچنین اعلام کردند ایشان طبق موارد فوق در دادگاه درخواست پایان مراحل استرداد خود را خواهد کرد. پژوهشگاه انتشارات مطبوعاتی چین همراه با سکوی موضوعات الکترونیک چین موسوم به کادا گزارش مطالعه الکترونیک کودکان چین در سال 2018 میلادی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش مشتریان پنهانی مطالعه الکترونیک کودکان در سال 2018 میلادی به 250 میلیون نفر رسید که مقیاس پنهانی بازار به 500 میلیارد یوان میرسد. هر کودک چینی در سال 2018 میلادی 40 جلد کتاب الکترونیک خوانده است که این رقم بیشتر از سطح مطالعه کودکان در آمریکا است که سالانه 23 جلد است. از لحاظ موضوعات مطالعه، داستان‌های بومی چین کودکان را بیشتر به خود جلب می‌کند. این در حالی که وانل، مسئول یک شرکت با سابقه انتشارات، گفت در مقایسه با کتاب الکترونیک، کتاب سنتی در جریان مطالعه می‌تواند گفتگو و تعامل قابل توجهی بین کودک و والدین ایجاد کند. نقش کتاب سنتی جایگزین ناپذیر است. والدین و نهادها باید تلاش کنند تا عادت کتاب خواندن به صورت سنتی میان کودکان پرورش یابد.
به پایان برنامه امروز مروارید شرق رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
من هم با شما خداحافظی میکنم. تا بعد، خدا نگهدار.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس داره ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونیم آلیس برای تولید ماوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاد است فرمولش هم خیلی تاپه سرمه این زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید.